ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 18 مرداد 1401 به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم میکنیم. امیدواریم که تا این لحظه اوقات خوبی را سپری کرده باشید. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان این مجله خبری. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر برای دستیابی به خواسته هایشان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. این تظاهرات روز سه‌شنبه در اهواز، عراق، اصفهان، شوشتر، شوش و هفت تپه برگزار شد. معترضین در شهر شوش شعارهای علیه مجلس و دولت می دادند. دولت ابراهیم رئیسی برخلاف مصوبه مجلس که خواستار افزایش 38% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر شده، چندی پیش تصمیم گرفت تنها 10% به حقوق این گروه از بازنشستگان اضافه کند. ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی، اساتید دانشگاه، هنرمندان و فعالان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای سرکوب اخیر بهائیان در ایران را محکوم کردند. در این بیانیه با اشاره به تخریب خانه‌ها و مزارع بهائیان در روستاهای روشنکوه در مازندران و موج بازداشت‌های اخیر گفته شده که این اقدام حکومت تلاش دیگری برای نابودی و حذف اقلیت‌های دینی و دیگر باوران در ایران است. امضا کنندگان این بیانیه می‌گویند وقتی پایه حقوق شهروندی و بشری در میان باشد، آنها نیز خود را یک بهایی می‌دانند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، شهلا شفیق، جامعه شناس، شهری آقداشتو، بازیگر و رضا دقتی، عکاس از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. وکیل فریبا عادل‌خواه، زندانی دو تابعیتی ایرانی فرانسوی، از اعزام موکلش به مرخصی 5 روزه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این مدت تمدید شود. خانم عادل‌خواه در 17 خرداد سال 98 بازداشت و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. او پژوهشگر انسانشناسی در دانشگاه‌های پاریس است. گابریل مارشال، پژوهشگر فرانسوی و شریک زندگی خانم عادل‌خواه نیز که در همان ماه برای ملاقات با او به ایران سفر کرده بود، بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. آقای مارشال در اول فروردین 99 در مبادله با جلال روح الله نژاد که در فرانسه زندانی بود، از زندان وین آزاد شد. معاون وزیر سمت ایران روز سه‌شنبه از ثبت اولین سفارش واردات با استفاده از ارز دیجیتالی به ارزشی معادل 10 میلیون دلار خبر داد. او توضیح نداد از کدام ارز دیجیتال استفاده شده و چه کالایی از کدام کشور خریداری شده است. او همچنین گفت تا پایان شهریور ماه استفاده از رمز ارزها به صورت گسترده در تجارت خارجی ایران با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت. در همین زمینه خبرگزاری رویترز با انعکاس اظهارات معاون وزیر سمت نوشت استفاده از ارزهای دیجیتال کمکی به جمهوری اسلامی است تا تحریم‌های بانکی آمریکا علیه تهران یا کشورهای تحریم شده دیگر مانند روسیه را دور بزند. با این حال ارزهای دیجیتال نوسان قیمت بسیار شدیدی دارند و تنها برخی کشورهای فقیر مانند السالوادور یا آفریقای مرکزی از این ارزها در تجارت استفاده می‌کنند. به گزارش پایگاه خبری وکلای دادگستری ایران، محمود رضا جعفرآقایی، وکیل دادگستری، ساعت 1 بامداد دوشنبه 17 مرداد به ضرب گلوله در مقابل خانه اش در شهر شاهرود و در مقابل همسر و پسر 5 ساله اش به قتل رسید. به گزارش رسانه محلی شاهرود نگار، مهمترین پرونده‌ای که جعفر آقایی در دست داشت، پرونده‌ای مربوط به یک متهم به معاونت در پرونده قمار شرط بندی میلاد حاتمی بوده است. به تازگی کیفرخواسته میلاد حاتمی صادر و او به افساد فعل ارز متهم شده. میلاد حاتمی از چهره‌های مشهور اینستاگرامی است که توسط اینترپل در ترکیه بازداشت و به ایران تحویل داده شد. دبیر کانون وکلای دادگستری مرکز نیز گفته است که دیگر وکیل این پرونده هم در معرض تهدید جدی و خطر قرار دارد و با اینکه موضوع به مقامات امنیتی و قضایی منعکس شده، ترتیب اثر خاصی داده نشده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. مخالفت‌ها در ایران درباره نهایی خواندن متن توافق احیای برجام. هشدار میرحسین موسوی درباره جانشینی موروثی رهبری در ایران. و ابراز نگرانی‌ها از ابراز نگرانی‌ها از موج جدید سرکوب‌ها و بازداشت‌های بهائیان در ایران. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. ساعتی پس از پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین، سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که اتحادیه اروپا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام است و نمی‌تواند پیشنهادهای خود را به عنوان متن نهایی توافق احیای برجام معرفی کند. این در حالی است که اتحادیه اروپا و آمریکا بارها تأکید کردند که متن تهیه شده آخرین پیشنهاد کشورهای درگیر در مذاکرات احیای برجام است و ایران باید با اتخاذ تصمیم سیاسی نظر نهایی خود را اعلام کند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند را جویا شدم.
تصور میکنم درست قبل از اینکه این دور آخر مذاکرات یا تا حالا دور پایانی شکل گرفته باشه، جمهوری اسلامی میدونست که برخورد آمریکا با این مذاکرات با اروپایی ها تا حدودی تغییر کرده. اروپایی ها در این مذاکرات حضور پیدا نکردند و در آخر گفته شد که این متنی که هست متن نهایی است. تا حدودی شاید جمهوری اسلامی از این قضیه یکی خود، برای اینکه با برنامه‌ای که از پیش تدوین کرده بود، یعنی حضور در میز مذاکره و تن ندادن به توافق، تا حدودی این وضعیت تغییر کرده بود. البته همونطور که شما گفتید هنوز واکنش‌های جدی از طرف مسئولین جمهوری اسلامی دیده نشده، ولی نقطه نظرهای متفاوتی بخصوص از طرف نور نیوز که به شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی مرتبط هست روشن‌تر بود و شاید تا حدودی هم به واقعیت نزدیکتر. میدونید شورای امنیت ملی است که مذاکرات رو هدایت میکنه و خط مشایی رو که از دفتر رهبر جمهوری اسلامی به اونها میرسه اعمال میکنه. جمهوری اسلامی تصور من این است که حداقل تا قبل از برگزاری انتخابات 8 ماه نوامبر کنگره آمریکا و البته انتخابات دیگری هم هست، تصمیم به پیوستن مذاکرات رو نگیره و یا اینکه به قبول شرایطی که حالا گفته میشه شرایط نهایی هست تن بده.
آقای تقی‌زاده، به این ترتیب حکومت ایران قرار هست با نتایج انتخابات میان دوره‌ای مجلس آمریکا چه کار کنه؟ چه معامله‌ای قرار هست مثلا با یکی از این احزابی که کنگره رو به دست بگیره صورت بده؟
جمهوری اسلامی میدونه برخورد با جمهوری‌خواها بسیار دشوارتر از برخورد با دموکرات‌هاست. اگر جمهوری‌خواها اونطوری که وضعیت کنونی نشون میده اکثریت رو در هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به دست بیارن، برخلاف وضعی که الان وجود داره، دولت بایدن در 2 سال باقی مانده از این عمر موجود حضور در کاخ سفید قادر نیست نه توافقی رو به صورت عملی به کنگره آمریکا بقبولونه و نه البته هرگز قادر خواهد بود که سطح این مذاکرات رو از توافق به نوعی قرارداد رسمی تغییر بده و این نامطلوب برای جمهوری اسلامی، در حالی که اگر واقعا دموکرات ها بتونن اکثریت رو حفظ بکنن تا حدی شاید شرایط برای دولت بایدن در 2 سال باقی مانده در کاخ سفید مطلوب تر باشه. اونها میدونن اگر الان با دولت بایدن بر صورتی به تجدید این توافق یعنی احیای برجام تن بدن، جمهوری خواها همه وسایل لازم رو به خدمت میگیرن تا از اجرایی شدن این توافق خودداری بکنن. البته من نمیگم سیاست جمهوری خواها واقعا با برنامه اتمی جمهوری اسلامی بهتر از دموکرات ها بوده. در طول 20 سال گذشته هر دو حزب در ارتباط با ایران و در ارتباط با این برنامه اشتباهات راهبردی زیادی داشتن.
آقای تقی‌زاده، در میان روزنامه جمهوری اسلامی باز هم از نقش منفی روسیه در این مذاکرات اخیر سخن گفته، در حالی که نماینده روسیه در این گفتگوها در ظاهر گفت که مسکو هیچ مانعی در این مذاکرات ایجاد نکرده و استقبال هم میکنه. نظر شما چه است؟
رفتار روسیه و گفته های آقای اولیانف در خط موازی با رفتاری است که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، در حالی که میدونه منافع کامل روسیه در گروه تشدید اختلافات بین ایران و آمریکاست و البته برای پوشاندن ظاهری این هدف نهایی و جایزه بزرگ، روسا همیشه شبیه رفتارهای اخیر جمهوری اسلامی از مذاکرات استقبال میکنند ولی در عمل شرایطی رو به در پنهان قرار میدن، به خصوص در ارتباط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، که این مذاکرات به نتیجه نهایی نرسه. فراموش نکنیم این روسیه روسیه است که تا سال 2012 به تمام تصمیمات شورای امنیت و بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی که شورای امنیت علیه ایران و جمهوری اسلامی برنامه اتمی جمهوری اسلامی صادر کرده رأی مثبت دادند، ولی از زمان سال 2020 به این طرف که آمریکا در شورای امنیت تا حد زیادی منزوی شد، روس‌ها به ظاهر حالا از همکاری و توافق پشتیبانی می‌کنند ولی در باطن به هیچ وجه موافق این وضعیت نیستند. این وضعیت از زمانی که روسیه به اوکراین حمله برد و اونجا رو بخشش رو اشغال کرد تشدید شده. بنابراین اونچه که آقای اولیانوف میگه در حقیقت ظاهر مذاکرات و ظاهر صورت مسئله از دید روسیه است و واقعیت نداره.
آقای تقی‌زاده، ما از متن و جزئیات این پیشنویسی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران و آمریکا ارائه داده خبر نداریم، اما آیا به نظر شما این پیشنویس از آنچه که ایران در سال 2015 در برجام به دست آورد بهتر یا دست کم چیزی شبیه به همون هست؟
نه، واقعا توافق سال 2015 هم مشکلات خاص خودشو داشت. در حقیقت به روی یک پایه کج، دیوار کجی استوار شده و این نشون میده که مشکلات برجام برای اجرایی شدن به هیچ وجه کمتر از مذاکرات اصلی سال 2015 نیست.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند بود. اما وبسایت کلمه روز سه‌شنبه یادداشتی تازه از میرحسین موسوی که از رهبران جنبش سبز منتشر کرده که درباره جانشینی موروثی رهبری در ایران هشدار داده است. آنطور که سایت کلمه به نقل از آقای موسوی آورده، توطئه جانشینی موروثی رهبری از 13 سال قبل شنیده می شود. اشاره میرحسین موسوی به گزارش های غیر رسمی است که طی سالهای گذشته درباره مجتبی خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای، رهبر 82 ساله جمهوری اسلامی منتشر شده و گفته می شود که از او در برخی محافل سیاسی به عنوان جانشین احتمالی پدرش یاد می شود. میرحسین موسوی بیش از یک دهه است که از سوی دستگاه امنیتی حکومت ایران در خانه محصور است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
من فکر کنم باید هشدار آقای موسوی رو در یک روند چند ساله دید. این مسئله آقای مجتبی خامنه‌ای اولین بار در سال 84 توسط نامه آقای کروبی رهبر جمهوری اسلامی رسانه‌ای شد. بحث اون صحنه آرایی خطرناک موروثی شدن حاکمیت بود، حکومت بود، به معنای این که اصولا انتخابات 88 بیشتر از اینکه ناظر بر نتیجه انتخابات باشه، ناظر بر مقابله با روندی بود که احساس می‌شد قرار است ختم جمهوریت اعلام بشود. در سال 88 هم اعتراض ها مشتبه میری رهبری رو نبینی یک شعار محوری بود از طرف معترضین و اکنون به نظر من نامه فعلی آقای موسوی رو باید ما در امتداد بحران جانشینی در جمهوری اسلامی ارزیابی بکنیم. مسئله ای که دگرانی به هر صورت طرفداران جمهوریت رو برانگیخته. نمیدانیم ایران پسا خامنه ای در چه نقطه قرار خواهد گرفت با توجه به بحران های عدیده ای هم که در کشور شاهد هستیم.
آقای نجفی، این امتدادی که شما بهش اشاره میکنید الان چیزی بیش از 10 ساله که در ازش میگذره، از سال 88 تا الان که 1400 هستیم. پرسش اینجاست که چرا از سوی بیت رهبری این مسئله انتخاب مجتبی خامنه ای به عنوان جانشین رهبر فعلی جمهوری اسلامی تکذیب نشده یا اصلا اشاره ای بهش نمیشه؟
این اتفاقا خودش مایه نگرانی هستش. نکته دوم این که در مسئله جانشینی ما میدونیم در صورت تقابل‌های هست، حتما توی اون ساختار قدرت که اطلاعات کمی هم ما ازش داریم، شفافیتی درونش نیست، حتما در اون ساختار قدرت تقابل اون باندها و اون جناح‌های مقابل هستش. این نگرانی از اینجا بیشتر نشأت گرفته می‌شود که در یک روند غیر شفاف ما شاهد یک گزینه‌های دردناکی بشویم که بخواهد به خاطر با استفاده از همین زور امنیتی بخواهد این گزینه رو به ملت ایران تحمیل بکنه. اگر تکذیبی صورت نمیگیرد از طرف دیگر به خاطر احتمالاً اون روندهای غیر شفاف و مخفیانه ای هست که باعث میشه نگرانی رو بیشتر بکنه.
آقای نجفی، در میان موضع اصلاح طلبان در داخل ایران به این متن منتشر شده ای آقای میرحسین موسوی چطور خواهد بود؟
یک تیفی از اصلاح طلبان که حالا من اونها رو اصلاح طلبان سبز مینامم یا اصلاح طلبان ساختاری مینامم، خب قطعا یک مدت زمان زیادیه که اینا به حاشیه رفتن. یعنی اون جریان اصلاحات ساختاری در حال حاضر جریان قالب بر اصلاح طلبی نیستش. اینها قطعا از منظر اخلاقی از میرحسین موسوی حمایت میکنن، اما در حال حاضر اللحاظ آرایش بندی سیاسی این طیف اصلاحات ساختاری، اصلاحات جنبش سبزی خیلی دست بالا رو در جریان اصلی اصلاحات ندارن و من فکر کنم خب قطعا این نامه میتواند شاید به اینا روحیه بده، شاید به سازماندهی بیشترشون کمک بکنه، شاید فضایی رو باز کنه که نقد این جریان، مطالبه شفافیت از طرف بیت رهبری راحت تر بیان بشه. یعنی نامه موسوی به نوعی میتواند ساختار شکن باشه، سکوت شکن هم باشه. این میتونه به اصلاح طلبهای ساختاری و اون اصلاح طلبایی که من جنبش سبزی اسمشون رو میذارم جرأت بیشتری بده و فضای بیشتری بر اونا باز بکنه. اما مسئله اصلی در حال حاضر این است که کلن اون جریان اصلاحات الان هم با بحران تشکیلاتی مواجه هستش، هم با بحران معرفتی و نظری مواجه هستش، در مواجهه با فضای جدیدی که ما داریم مشاهده میکنیم، فضایی که از طرفی رشد نارضایتی های مردمی هستش و از طرفی میل بیشتر حاکمیت بر یک دفع کردن ساحت قدرت.
آقای نجفی، یک انتقاد دیگه هم میرحسین موسوی در نوشتش به رفتارهای منطقه‌ای حکومت ایران داره، همزمان اشاره‌ای هم به حسین همدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که در سوریه کشته شد داره. معنای صحبت او در این بخش از نوشتش چیست؟
اشاره اصلی آقای موسوی در امتداد نگرانیش از سیاست خارجی هست که اولا شهروند ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد و عزت کرامتش را حفظ نمی کند و دوما سیاست خارجی که برآمده از اون افکار عمومی و اون اراده ملی نیستش. هشدار آقای موسوی به نظر من بیشتر به نظامیگری در سیاست خارجی هستش، نظامیگری که در داخل سرکوب می کند و در خارج بدون اعتنا به خاص مردم نسبت به مسائل کلان کشور سعی می کند سیاست خارجی رو پیش ببرد که اولا دیپلمات ها رو محدود می کند، دوما یک نگاه سخت افزاری به امنیت داره. یعنی امنیت رو صرفا در تولید بمب و موشک تعریف کرده، در حالی که امنیت یک مسئله چند بعدی و چند لایه هستش. من اگه بخوام خلاصه بکنم، اعتراض میرحسین موسوی نسبت به سیاست و حکومتداری بدون مردم هستش، سیاست که یک بعدش سیاست خارجی می شود که سرداران را بر شهروندان ترجیح میده، افکار عمومی رو نادیده میگیره و سعی میکنه مانند سیاست داخلی آنچه را که میل حاکم هستش و اون سلطان مقتدر هستش پیش ببرد. اعتراض موسوی در راستای اعتراض به بحران حکمرانی مطلوب در جمهوری اسلامی و سیاست خارجی هم شامل میشه.
مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
دولت مردان به درخواست آقای پناهی برای مداوا خارج از زندان باید موافقت کنند. به غیر از این صورت هر اتفاقی برای پناهی بیفته باید دولت مردان جوابگو باشند.
وقتی که رئیس قوه قضاییه که باید نماد قانونگرایی باشه به هنگام بازجویی گاز میگیره گوشه، عرض کنم که اون فرد رو، آقای سحرخیز رو، یا قندون پرت میکنه، خب بایستی یک دختر خانومی که میخواد با اصطلاح امر به معروف بکنه با تبعیت از ایشون گاز بگیره دیگران رو. خب من سوالم اینه که مگر انسان به اصطلاح گازگیر باید باشه؟ هر جای دنیا اگر کسی گاز گرفته بود کسی رو، اونو نمیذاشتن دیگه به کار قضاوت ادامه بده.
با نهایت احترام به همه ادیان و اشخاص، من عزادار ایرانم. وضعیت زندگی مردم سرزمینم بسیار غم‌انگیزتر از دعوای فامیلی اعراب 1400 سال پیش است.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. در پی افزایش محسوس محدودیت‌ها و فشارها بر بهایان و بازداشت برخی از آنها در هفته‌های اخیر در ایران، بسیاری از نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی و مدنی با انتشار یادداشت و بیانیه این فشارها را محکوم کردند و خواستار توقف آن شدند. در تازه ترین واکنش‌ها، حالا صدیقه وسمقی، نویسنده و پژوهشگر و اسلام‌شناس در تهران، هم یک بیانیه از سوی ده ها فعال سیاسی و مدنی و هنرمندان در داخل ایران در حمایت از حق شهروندی بهائیان در کشور منتشر کردند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
زندگی در چنین شرایط خفقان آوری نه فقط برای هموطنان بهائی، بلکه برای هر کسی که می‌خواهد شرافتمندانه زندگی کند سخت و دشوار است. صدای گرفته ایران را می‌شنوم که می‌گوید نعلینت را، چکمه‌ات را از گلویم بردار، دارم خفه می‌شوم. این بخشی از یادداشت صدیقه وسمقی، نویسنده، پژوهشگر و اسلام‌شناس ساکن تهران است. خانم وسمقی در این یادداشت نوشته چه اسف‌بار از هنگامی که ببینی نهادهای حکومتی نه عاجز از تأمین امنیت، بلکه آمدان مخل آن باشند. و در ادامه نوشته تخریب خانه‌های برخی هموطنان بهایی و غصب اراضی کشاورزی آنان ستم بزرگی است که رفته رفته با اغماز از ستم‌های پیشین بزرگ شده است و اگر از این ستم بزرگ نیز چشم‌پوشی شود، لابد فردا خودمان را نیز زیر آوار خانه‌هایمان دفن خواهند کرد. خانم وسمقی در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به این یادداشت از ستم‌های سیستماتیکی که بر شهروندان بهایی وارد می‌شود گفت:
ده ها ساله که تبعیض به طور سیستماتیک وجود داره، بسیار گسترده در همه ابعاد. یکیش نسبت به هموطنان بهایی ماست که خب بسیار تأسف انگیزه وقتی من میبینم که یه هموطن بهایی داره در این کشور، در این سرزمین که هم سرزمین اوست هم سرزمین من، کنار من زندگی میکنه، اما من حق دارم برم دانشگاه، حق دارم استخدام دولتی بشم، حق دارم که خیلی کارا رو انجام بدم، اون حق نداره. و این خیلی تأسف بار و ناراحت کننده است. گذشته از اینکه ظلم آشکاره، همینطور که در یاد داشتم نوشتم، من فکر میکنم که همه زیرساختهای فرهنگی ما، فرهنگ دیرینه ما، اخلاق در این جامعه، مدنیت در این کشور مورد هجوم قرار گرفته و اگر ما تلاش نکنیم که این رفتارهای غیر مدنی متوقف بشه، خب آسیبش برای همه ما هست، برای کشور ما هست.
او در ادامه تاکید کرد که حکومت باید بداند که این گونه برخوردها و رفتارهای ظالمانه دین را محکوم به شکست می کند.
با هیچ دین و منطق و عقلی اینها قابل توجیه نیست. اگر با یک دینی بخوان این رفتارها رو توجیه کنن، اون چیزی که محکوم به شکست خواهد بود اون باور دینی است و الا برای عرف، برای مردم تشخیص این که این رفتار ظالمانه و نادرسته خب بسیار آسانه.
فشارها بر بهائیان زمانی هفته گذشته به اوج خود رسید که وزارت اطلاعات در دولت ابراهیم رئیسی در بیانیه‌ای شماری از بهائیانی را که اخیراً دستگیر شدند متهم کرد که مستقیماً با کانون‌هایی در اسرائیل موسوم به بیت العدل در ارتباط تشکیلاتی بودند. خانم وسمقی در یادداشت خودش به همین اتهام اشاره کرده و نوشته است نسبت دادن چنین اتهامات ناروایی به نظر می‌رسد با هدف منحرف کردن اذهان از اخبار واقعی حاکی از نفوذ اوامر اسرائیل در نهادهای امنیتی و نظامی انجام می شود و یا شاید با هدف زمینه سازی برای تصرف ظالمانه اموال و املاک شهروندان بهایی و یا فشار آوردن بر آنان برای واداشتنشان به ترک ایران و دیگر اهداف ناشایستی از این دست است. در پی فشارهای مضاعف بر شهروندان بهایی، مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به منزل ده‌ها شهروند بهایی در نقاط مختلف ایران یورش بردند و ضمن تفتیش و ضبط وسایل شخصی این شهروندان شماری از آنها را نیز بازداشت کردند. همچنین در پی افزایش محسوس محدودیت‌ها و فشار بر بهائیان ایران در دوره اخیر 70 تن از فعالان سیاسی و مدنی، استادان دانشگاه، هنرمندان و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور در روز سه‌شنبه 18 مرداد ماه در بیانیه‌ای مشترک با نکوهش این عملکرد جمهوری اسلامی ایران نوشتند که وقتی پای حقوق بشر این شهروندان در میان باشد، ما نیز خود را یک بهائی می‌دانیم. فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان و بانیان این حرکت در گفتگو با رادیو فردا.
باید کاری کرد به عنوان یک شهروند ایرانی و کسی که احساس میکنه که همه ما متعلق به یک خانواده بزرگ هستیم و نباید بار دفاع از حق و حقوق رو فقط به روی قربانیان گذاشت. حالا این قربانیان میتونن بقایی ها باشن، نوکچان مسیحی باشن، زنان ایرانی باشن یا مثلا فعالان مدنی. و هدف فقط این نیست که ما بگیم که از بهایی فقط پشتیبانی میکنیم و تموم شد. وقتی که میگیم که وقتی حق و حقوق انسانی و شهروندی یک بهایی پایمال میشه، در بیانیه من هم یک بهایی هستم، همین حرف میتونه در مورد زنان ایرانی زده بشه. من هم یک بلوچ هستم یا من یک نوکیش مسیحی یا فعال کارگری هستم وقتی مسئله حق و حقوق انسانی و شهروندی.
در همین زمینه جامعه جهانی بهایی نیز روز اول مرداد ماه با صدور بیانیه‌ای ضمن برشمردن موارد آزار و اذیت بهاییان به دست حکومت جمهوری اسلامی، از جمله بازداشت، محاکمه و تعطیلی کسب و کار این شهروندان، خواهان توقف سرکوب بهاییان در ایران شد. نهادهای بین‌المللی حقوق بشری نیز با اشاره به بازداشت‌های گسترده و احکام سنگین علیه شهروندان بهایی، رفتار حکومت ایران را نقض سیستماتیک حقوق بشر خواندند. جمهوری اسلامی ایران آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های قضایی و امنیتی آن بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خواندند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود. اما خبر پرتاب ماهواره ایرانی خیام به وسیله ماهواره بر روسیه سایوز به سمت مدار 500 کیلومتری زمین با واکنش‌های متفاوتی در محافل خبری روبرو شده است. رخدادی که تهران تلاش دارد تا در رهگذر آن نگرانی‌ها نسبت به استفاده مسکو از این ماهواره در جنگ اوکراین را نیز برطرف کند. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی ارزیابی حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی در بریتانیا رو جویا شده است.
در مرحله اول اون گونه که من میبینم، خود روسیه بر پایه منابع آزادی که ما داریم بیش از 74 ماهواره جاسوسی و اطلاعاتی در فضا داره. چه نیازی هست به این ماهواره که واقعا آش دهنسوزی هم نیست، برای اینکه تکنولوژیش قدیمیه، برای اینکه این ماهواره در واقع کانافوس 5 ساخت روسیه است که ایران اسمش گذاشته خیام، روسیه داره اینو پرتاب میکنه برای اینکه ایران توانایی پرتاب ماهواره وزن بالای 500 کیلوگرم رو نداره. در مورد زیر 50 کیلوگرم، زیر 100 کیلوگرم به هر حال تلاشایی به خرج داره، نه در این مورد. و بعد این ماهواره خب مجهز به دوربین‌های با کیفیت بالا هم هست، نه در اون سمت، یعنی وضوح تصویرش حدود مثلا اونگونه که گزارش شده 120 سانتی متره. خود روسیه و خود آمریکا و اسرائیل ماهواره‌ای دارن که وضوح تصویرشون به سانتی متر میرسه.
پس آقای آریان، با توجه به این تصویری که الان شما ارائه دادید، نگرانی اساسی غرب از پرتاب این ماهواره چیست؟ خب کجاش هست که باعث میشه که غرب حساس بشه نسبت به این ماهواره؟
خب حساسیتشون یکی همون گزارشه، میگن که روسیه میخواد از این استفاده بکنه، از این ماهواره برای مدت‌ها در ارتباط با جنگ اوکراین، بعدن اینو میخواد به ایران تحویل بده. به باور من این ماهواره در ارتباط با همون همکاری‌های به حساب بین ایران و روسیه است که اصلا فعالیت در این زمینه برمیگرده به 1998 که ایران یه قراردادی با روسیه و چین امضا کرد برای همکاری در زمینه طرح و ساخت و پرتاب ماهواره. اصلا اولین ماهواره ایران در سال 2005 ماهواره سینا 1 رو از پایگاه پلته خود روسا برای ایران پرتاب کردن. ایران داره خودش رو در این مورد تقویت میکنه. حالا اون چرا که ایران گفته، حسن سالاریه برای نمونه معاون وزیر اطلاعات گفته که این برای صرفا اهداف غیر نظامی صلح آمیزه و یک رشته از اهداف خودشون هم ذکر کردن که برای پایش حوادث به حساب مدیریت حوادث طبیعی، برای مانیتورینگ منابع کشور، برای کشاورزی و اکتشافات معدنی پایش مرزها. ولی چون این ماهواره در مدار 500 کیلومتر قرار میگیره و اون گونه که گزارش شده این مدار زمین آهنگ، مدار جیوسینکرون و خصوصیاتی رو که این مدار داره و تغییراتی رو که در ایران یا روسیه میتونن در این گردش ماهواره بدن، میتونن از این برای کارهای نظامی هم استفاده بکنن.
آقای آریان، یعنی چون فرصتمون خیلی کمه، میخوام یک نگاهی هم بکنیم به این ماجرا که آیا ایران خودش توانایی اینو نداشت که بتونه این ماهواره رو در مدار قرار بده و دلیل اینکه با روسیه همکاری کرد چیه و آیا واقعا روس‌ها کمکی خواهند کرد اونطوری که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی میگن و شما اشاره کردید به اینکه به هر حال همکاری‌هایی بوده برای اینکه بتونن تو این زمینه خودشون رو بهبود ببخشن، این امکان رو یا این تکنولوژی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن؟
خب ایران نمیتونه، همینطور که پیشتر گفتم، حتی خود حسن سالاری هم اینا اتفاقا تو سایت مشرق ذکر کرده که خب ما زیر 50 کیلوگرم و ماهواره ها رو تست کردیم، تا 100 کیلوگرم هم کردیم، حالا این بیش از 500 کیلوگرم داده به روسا. چیز بی بدیلی هم نیست، روسا خیلی ماهواره پرداخت کردن برای دیگر کشورها، ولی این یک قدمی است برای ایران و کنترل این ماهواره این کنه که گزارش شده با خود جمهوری اسلامی خواهد بود. بخشی از پرسنل کارشناسان ایرانی رفتند روسیه برای به حساب آموزش، خود روسا هم چندی پیش اومدن به ایران و کنترل این ماهواره از همون پایگاه فضایی ایران در کرج خواهد بود و تمام فرامین و کنترل و بهره برداری از این ماهواره هم متعاقب پرتابش که اولین سیگنالش هم اتفاقا امروز در ایران خودشون دریافت کردن از همون مرکز فضایی خواهد.
بله.
ولی اینکه حالا تأکید این ماهواره رو گذاشتن بر روی استفاده روسیه و جنگ اوکراین و اینکه واقعا اصلا ایران این وسط هیچ کاره است، این به باور من بایست این رو با تأمل بهش نگاه کرد، سرسری از کنار این برداشت ها رد نشید.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا بود. اما در جریان تظاهراتی از سوی گروهی از ایرانی‌ها که روز شنبه در مقابل مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان برگزار شد، بنابر گزارش‌ها قرآنی هم پاره و برخی از صفحات آن سوزانده شد. در پی این رخداد روز دوشنبه کاردار سفارت آلمان در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مرکز اسلامی شهر هامبورگ قبل از انقلاب، یعنی 56 سال پیش، از سوی دولت آن زمان ایران راه اندازی شد و آیت الله محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب 57 و محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق از جمله مدیران و امامان آغازین این مرکز اسلامی بودند. این مرکز که به مسجد آبی رنگ هامبورگ هم معروف است، فعالیت‌هایش در این اواخر مورد انتقاد مجلس ایالتی و شورای جوامع اسلامی هامبورگ قرار گرفته و حتی در اردیبهشت ماه دو سال پیش دو فراکسیون احزاب مجلس هامبورگ خواهان ممنوعیت فعالیت این مرکز اسلامی شدند. سوای اینها، گهگاهی هم مخالفان جمهوری اسلامی در شهر هامبورگ بنابر مناسبت‌های حرکت‌های اعتراضی خود را در برابر این مرکز اسلامی و یا مسجد امام علی برگزار می‌کنند که تازه‌ترین آن تظاهرات گروهی از ایرانیان بود که شنبه این هفته با دریافت مجوز از پلیس در این مکان تجمع کردند. تظاهر کنندگان از قرار معلوم ضمن توهین به دیدار کنندگان از این مسجد، قرآنی را هم که در دست داشتند پاره کرده و برخی از صفحات آن را به آتش کشیدند. دو روز پس از این ماجرا، یعنی روز دوشنبه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نبود سفیر آلمان در تهران، کاردار سفارت آن کشور را احضار کرده و از دولت آلمان خواست با عوامل این اقدام توهین‌آمیز به شدت برخورد کند. نور نیوز، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، هم در واکنش به آنچه در تظاهرات روز شنبه اتفاق افتاد گفت چند نفر حامل پرچم شیر و خورشید در مقابل مرکز اسلامی هامبورگ به ساحت نورانی قرآن جسارت و با رقصی در ایام عزای حسینی به بزرگان دین اهانت کردند. به نوشته خبرگزاری آلمان، فرفاسونگزشوتس و یا اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان، مسجد امام علی در هامبورگ را که به وسیله مرکز اسلامی این شهر اداره می شود، به عنوان نهادی افرادگرا ردبندی کرده. 40 روز پیش هم مقام‌های دولتی ایالت هامبورگ حکم اخراج سلیمان موسوی فر، معاون رئیس مرکز اسلامی این شهر را تایید کردند. بر پایه این حکم، این فرد معمم 3 ماه فرصت دارد خاک آلمان را ترک کند. سلیمان موسوی فر متهم از تماس نزدیک با سازمان‌های افراطی و تروریستی داشته. یک سناتور امور داخلی مجلس ایالتی هامبورگ هم گفته حضور چنین افرادی در آلمان برای امنیت این کشور بسیار خطرناک است. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. به حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
و اما در پی تشدید درگیری‌ها در جنوب اوکراین، از جمله پیرامون بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا که عملاً در خط مقدم جبهه قرار گرفته، دبیر کل سازمان ملل هر گونه حمله به تأسیسات اتمی را اقدامی انتحاری اعلام کرد. اوکراین خواستار ایجاد یک منطقه غیر نظامی و استقرار نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در اطراف این نیروگاه شده است. بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه و اوکراین حملات در نزدیکی نیروگاه اتمی زاپوریژیا در جنوب اوکراین را تروریسم هسته‌ای خواندند و میگویند پیامدهای آن میتواند به فاجعه‌ای منجر شود که بدتر از چرنوبیل و فوکوشیما خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد تهدید وقوع این فاجعه بسیار جدی است، زیرا به گفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس، تمام 7 اصل که برای ایمنی تأسیسات اتمی تعریف شده در نیروگاه زاپوریژیا نادیده گرفته و نقض شده. دوشنبه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، ضمن ابراز امیدواری به پایان هرچه سریع‌تر حملات و فراهم شدن شرایط حضور کارشناسان بین‌المللی اتمی در این نیروگاه گفت هر حمله به تأسیسات هسته‌ای در حکم اقدام انتحاری است.
Any attack to a nuclear plant is suicidal.
حملات اخیر در نزدیکی نیروگاه اتمی زاپوریژیا به برخی تأسیسات آن از جمله سیستم برق‌رسانی صدمه جدی وارد کرده. نظامیان روس نیروهای اوکراینی را مسئول این حملات اعلام کردند و همزمان میگویند کیف مخالف حضور ناظران بین‌المللی در این نیروگاه است، چرا که جامعه جهانی از امنیت کامل آن اطمینان حاصل خواهد کرد. سه‌شنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، مجدداً مدعی شد دولت اوکراین بازیچه دست غرب است و از کشورهای غربی خواست کیف را تحت فشار بگذارند.
Те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние.
در مقابل اوکراین و متحدان غربیش روسیه را مسئول آن می‌دانند که پس از اشغال جنوب اوکراین در اواخر زمستان گذشته، امنیت نیروگاه اتمی را به چالش کشیده و در هفته‌های اخیر پس از اقدامات ارتش اوکراین برای نابودی زاغه‌های تسلیحات روسی با استفاده از سیستم‌های موشکی پیشرفته، نیروگاه اتمی زاپوریژیا را به سپر هسته‌ای تبدیل کرده و موازه نیروهای اوکراینی و شهرهای مجاور گلوله باران میکند. رئیس سازمان انرژی اتمی اوکراین معتقد است هدف روسیه از اقدامات تخریبی اخیر پیرامون این نیروگاه قطع اتصال آن به سیستم برق رسانی اوکراین است. اوکراین بارها ابراز نگرانی کرده. حضور ناظران آژانس مهر تایید بر متعلق بودن این نیروگاه به روسیه تلقی خواهد شد. اما دوشنبه آژانس بین المللی انرژی اتمی را فرا خواند هرچه سریعتر از این نیروگاه بازدید کند. کیف همچنین خواستار استقرار نیروهای بین المللی حافظ صلح در این منطقه شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود تاکید کرد وضع تحریم ها علیه صنعت اتمی روسیه نیز ضروری است.
Потрібні нові санкції дії російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи.
در حالی که نبردهای سنگین در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد، اما پیشروی نیروهای روس بسیار کند بوده، اهمیت جبهه جنوبی افزایش یافته و در روزهای اخیر ارتش دو کشور به طور چشمگیر استعداد نظامی خود در این منطقه را تقویت کردند. همزمان روسیه به تلاش‌های خود برای الحاق مناطق اشغال شده ادامه می‌دهد و از آنجا که شمار اندکی از مقامات محلی برای همکاری با روسیه اعلام آمادگی کردند، مسئولین روسیه و کرمه به سمت‌های کلیدی در استان‌های اوکراینی زاپوریژیا و خرسون منصوب می‌شوند. دوشنبه فرماندار سواستوپل اعلام کرد زیر نظر وی همه پرسی برای پیوستن به روسیه در استان‌های جنوبی اوکراین برگزار خواهد شد. کیف هشدار داده برگزاری رفراندوم‌های جعلی توسط روسیه مذاکرات این کشور با اوکراین و غرب را منتفی خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما گزارش پایانی این که قهرمان جام حذفی ایران از خطه سرسبز شمال همچنان 21 مرداد نمی‌تواند میزبان تیم فوتبال سپاهان در چارچوب بازی‌های لیگ برتر باشد. هنوز چمن ورزشگاه وطنی قائم شهر آماده نیست و نزدیک به 4 هفته زمان نیاز دارد تا این ورزشگاه آماده شود. در همین زمینه محمد زرقامی گفتگوی داشته با امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی در لندن.
همه چیز بستگی داره به شرایط تیم نساجی. شما نگاه کنید فصل قبل این تیم حتی یک بازی هم نتونست در ورزشگاه وطنی میزبان باشه، یا در مشهد و یا در تهران بود. سال گذشته، فصل گذشته که قهرمان جام حذفیشون، الان نماینده ایران در لیگ قهرمانان هستن. ببینید تیمی که ورزشگاهش از نظر سازمان لیگ ایران استاندارد نیست و مورد تایید نیست، قطعاً از طرف AFC مورد تایید نخواهد بود. این باشگاه باید پروانه حرفه ای AFC بگیره و اگر نتونه این اقدامات رو انجام بده، قطعاً AFC میزبانیش رو تایید نخواهد کرد و بزرگتر از اون اصلا پروانه حرفه‌ایش رو تایید نمی‌کنه، یعنی اصلا نمی‌تونه توی مسابقات شرکت بکنه. تیم با این همه قدمت و این همه هوادار، جالبه در استان سرسبز مازندران نه چمن داره ورزشگاهش، نه اصلا خود ورزشگاه وطنی استاندارد. یعنی
خب همین اصلا یه مسئله عجیبیه که الان گفته میشه که در آستانه مثلا مرحله کاشت بذر چمنه و چمن باید آماده بشه. این کلش اصلا ماجرا یه ذره عجیب نیست؟
ببین من یه سوال دارم، اگه مدیر کل ورزش جوانان استان مازندران آقای رنگرز نبود که خودش قهرمان چندین دوره کشتی جهان المپیکه، اگه ورزشکار نبود، من میگفتم یه آدم سیاسی، آدم غیر ورزشی اومده اونجا مسئولیت گرفت. اما خود ایشون مسئول ورزش استان، به دلیلی که ایشون ورزشکار بوده اصلا رفته اونجا. خود ایشون برید نگاه بکنید، سرچ بکنید، یک ماه قبل گفتش که ما قطعا ورزشگاه وطنی رو به لیگ خواهیم رسوند. اما برید همین الان نگاه بکنید، امکان نداره این ورزشگاه به مسابقات برسه. اگر رسیده بود که قاعدتا نساجی نمیرفت در اصفهان، بعد بره پول اجاره زمین بده، بعد بره بحث ترانسپورت و هواپیما و همه این مسائل در نظر بگیرید. جالب اینجا سرمربی تیم آقای مطهری اومد گفت یه اظهار نظر جالب کرد، گفت اگر ما همه بازی هم سهیش بازنده بشیم از قائم شب بیرون نمیریم.
ولی خب مثلا اینکه سنبه پرزور نبود دیگه آقای خسرو جردی، یعنی عملا حرفای سرمربی.
ببینید این اظهار نظر همش احساسیه و به دور از واقعیت. اصلا آقای مطهری وظیفش در داخل زمین و مستطیل سبز، اون اظهار نظری که ایشون کرد اظهار نظری که باید مالک نساجی بکنه، مدیر عامل نساجی باید بکنه. و واقعا این مثلا هواداران تیم نساجی یا همون شهر خسته به نظر من گناهی ندارن. کمترین خواستشون که در استان سرسبز مازندران در شهر قائم شهر ما خودمون باید میزبان باشیم، یعنی واقعا یه مصیبته که یه تیمی از خطه مازندران از در منطقه سرسبز نتونه میزبان باشه و بگن چمن.
مثلا اینکه اون وعده یه چیزام که دیگه عملا طی شده دیگه، 27 اردیبهشت آقای رئیسی گفته و 60 روز وعده داده بود که این قضیه به هر حال حل بشه، اما همچنان زمینی در کار نیست.
ولی من نمیخوام سیاسی بحث بکنم، ولی تمام وعده‌هایی که ایشون داده همش تو همین مایه، تو همین راستا بوده. شما اعلام کرده که رفته ایشون در اونجا یه همچین صحبت کرده. مطمئن باشید شما زمستان هم برید همین صحبت رو میکنن و همین برنامه‌ریزی غلط. به نظر من نساجی و مردم مازندران دارن هزینه بی‌مدیریتی و اون ناکارآمد مدیران رو دارن میدن. یعنی اونجا هیچ کاری براشون نداره بخوان زمین آماده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله ساعت 24 مجله نیمه شب خواهد بود.